کردیم تا آخرین فرکاپان که اون میمون ها بودن که همه ملت ایران شاهد بودن، پرتاب شدن و سالم به زمین برگشتن، البته به صورت زیرمداری پرتاب شدن. الان هم در حال طراحی و ساخت یک آزمایشگاه فضایی هستیم که بخش طراحی کلیش به اتمام رسیده. ما راهبردی که تدوین کردیم بر اساس سند هوافضا الزاماً باید تا 1404 الزام انسان به فضا رو بتونیم تحقق بدیم و اگر اعتبارات مورد نیازش که مشخص شده داده بشه تا 1404 حدود 92% سند اجرایی خواهد شد و ما امیدواریم که بتوانیم آن سال پرتاب بکنیم. البته این پرتابایی هم که داشتیم زیر مداری بوده و ما حتما باید بعد از این پرتابا که موفق هم بوده، اون آخرین پرتاب، باید پرتاب انسان زیر مداری را انجام بدیم. حداقل 5 پرتاب زیر مداری داشته باشیم که البته اول با ربات انسان پرتاب خواهد شد، بعد با خود انسان. اگر 5 پرتاب موفق داشته باشیم، پرتاب مداری را آغاز میکنیم که امیدواریم که حمایت هایی که انتظار هست دولت وقت انجام بده و دولت های آینده که ما بتونیم به این هدف برسیم. الان در پژوهشگاه هوافضا حدود 14 پروژه بین المللی داریم که نیروهامون رو روم مستقر کردیم و اگر حمایت هایی که مرکز ملی فضایی برای همه بخش های فضایی مشخص کرده و به سازمان مدیریت منعکس کرده که نیازهای این بخش ها کاملا مشخص شده تا پایان برنامه شیشو، یعنی تا 1400، اگه این حمایت را انجام بشه اهداف سند تحقق پیدا میکنه و انشالله 1404 ما میتونیم انسان به فضای پرتاب کنیم.
فضای بیرونی یعنی کل دنیا منهای کره زمین چنان محیط ناشناخته‌ایه که تلاش برای کار با اون به ناچار انسان رو به سمت راهکارها و دانش‌های پیشرو سوق میده. به خاطر همینه که بیشتر کشورها تلاش می‌کنن تا جایگاهی هر چند اندک در باشگاه فضای دنیا داشته باشند. اغلب فناوری‌های جدیدی که از فعالیت‌های مرتبط با فضا سرچشمه گرفته یا بر اثر اونها شتاب پیدا کردن، بعدها در فعالیت‌های اقتصادی دیگه بهره برداری میشن. در واقع حرکت به سمت فناوری‌های فضایی، حرکت به سمت شکستن مرزهای انحصار علمه. این فناوری به تدریج تونست توانمندی‌های کشورها رو در بیشتر حوزه‌های علمی و مدیریتی از توسعه ارتباطات مخابراتی تا پایش بلایای طبیعی ارتقا بده. آقای دکتر منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، درباره کاربردهای فناوری فضایی توضیح میدن.
فناوری فضایی اصولاً 3 گروه در واقع میتونم بگم خدمات میان انجام میدم. یه گروه خدمات ارتباطی هستن که در واقع میتونیم بگیم که تو خدمات ارتباطی هم شما از سیستم‌های زمینی استفاده می‌کنید و هم از سیستم‌های ماهواره. وقتی فواصل دور باشه ارتباطات ماهواره‌ای، وقتی فواصل نزدیک باشه معمولاً از سیستم‌های زمینی استفاده می‌کنه. یا مثلا فرض کنید که الان ارتباط بین بانک‌ها توسط در واقع ویسات‌ها، یعنی در واقع میتونیم بگیم که اون سطحی که هستش یعنی ماهواره هستش، میاد برقرار میشه. یا مثلا از این کشتی‌هایی که تو اقیانوس هستن، شما برای اینکه کنترل بکنید با کمک فناوری فضایی اینا رو میاد و در واقع تو یک شبکه قرار میدید. الان به صورت وسیع داریم تو این قسمت استفاده می‌کنیم. نکته دومی هستش که جابجایی‌ها رو در واقع بتونید به دقیقاً در واقع تعقیب بکنید و برنامه‌ریزی بکنید که این به کمک فناوری های ناوبری میاد انجام میشه. به عنوان مثال الان شما توی گوشای هوشمند خودتون در واقع یک سری گیرنده های جی پی اس دارید که دقیقاً میتونید از یه نقطه به یه نقطه به حدودن ببینید که مثلا واسه از این نقطه ترافیک هست نیست، دقیقاً چه زمانی میرسید. این در واقع استفاده فناوری از ناوبری فضایی هستش که البته خب جی پی اس یک دوام تیمی مجموعه هستش که متعلق به آمریکایی‌ها هستش. الان شبکه‌های متعددی اومده داره طراحی میشه، شبکه اروپایی‌ها که گالیله هستش، شبکه هوا چینی‌ها که بایدو هستش، خود هندی‌ها دارن چه شبکه طراحی می‌کنن، خود ژاپنی‌ها دارن شبکه طراحی می‌کنن و ما هم یکی از برنامه‌ای که داریم هستش که در واقع علاوه بر اینکه از سیستم‌های بین‌المللی استفاده می‌کنیم برای اینکه ما یک برنامه‌ریزی وسیع انجام میدیم توش اختلال ایجاد نکنن، داریم یک سری در واقع با کمک امکانات در واقع ملی که در آینده نزدیک ما اونها رو دارا خواهیم بود، بتونیم یک شبکه در واقع ناوبری در واقع در سطح بومی و ملی هم طراحی کنیم و داشته باشیم. یه قسمت دیگه سنجش از روی دور هستش که در واقع شما از در واقع میتونیم بگیم تمام منابع خودتون از یک نقطه خارج از در واقع میتونیم بگیم که جفت و کل کشور دارید میاد و در واقع کنترل میکنید، بنابراین مدیریت شما رو بر منابع میاد و در واقع کاملا متصور میکنه که شما میتونید از در واقع دارایی های ملی که دارید به نحو در واقع میگیم که خیلی بهره ور بیاد و ازش استفاده بکنید. اینا در واقع سه گروهی هستن که فناوری فضایی میاد و انجامش میده. ترکیب اینا با هم دیگه مخابرات، مکانیابی و بحث سنجش از روی دور کمک میکنه که شما حمل و نقل هوشمند رو بتونید بیاد در واقع تو این شبکه طراحی بکنید و ازش استفاده بکنید.
در این فرصت خبرهایی در حوزه فناوری فضایی بشنوید. خبر اول درباره آماده شدن کپسول زیستی برای پرتاب زیرمداری تا خرداد 1400. مدل مهندسی کپسول زیستی محققان پژوهشگاه هوافضا تا آخر بهمن ماه به سازمان فضایی تحویل داده میشه. پژوهشگاه هوافضا در اجرای سند جامع توسعه هوافضای کشور موفق به ساخت مدل مهندسی کپسول زیستی شده که تا آخر بهمن ماه تحویل سازمان فضایی میشه و نمونه پروازی اون هم تا خرداد سال آینده برای پرتاب زیرمداری آماده میشه. رئیس سازمان فضایی ایران همچنین از ایجاد 3 مرکز شتابدهی فضایی امید فضا، کیهان و فضای نو با مشارکت بخش خصوصی برای توسعه کسب و کارهای فضاپایی خبر داده و گفته که در آینده نزدیک در استان مازندران و بعضی استانهای دیگه هم شاهد راه اندازی این مراکز خواهیم بود. خبر بعدی در مورد رویدادی برای حمایت و جذب سرمایه از ایده های برتر فضاییه. با برگزاری مجموعه رویدادهای ایده تا جذب سرمایه ستکس، ایده های برتر حوزه فضایی انتخاب و به سرمایه گذاران ارائه میشن. مجموعه رویدادهای ایده تا جذب سرمایه ستکس با هدف معرفی فعالیت‌های حوزه فضایی و زیستبوم کسب و کاری اون و همچنین شناسایی و توانمندسازی ایده پردازان این حوزه در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همچنین مشاوره و راهبری طرح‌ها تا مرحله ارائه به سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه برگزار میشه. بر اساس اعلام سازمان فضایی ایران، مجموعه رویدادهای ایده تا جذب سرمایه یا همون ستکس از روز چهارشنبه 8 بهمن ماه آغاز شده و تا 31 تیر ماه سال 1400 ادامه داره. آخرین خبر هم مربوط به پایش پدیده‌های طبیعی با محصولی دانش‌بنیانه. یک شرکت دانش‌بنیان با طراحی سامانه‌ای پدیده‌های طبیعی رو پایش می‌کنه. ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت از تولید سامانه‌ای مبتنی بر فناوری‌های ژئوماتیک یا همون سنجش از راه دور و GIS در تلاش تا شناسایی و پایش پدیده‌های طبیعی با سرعت و دقت بیشتری انجام بشه و در اختیار کاربران قرار بگیره. این سامانه در قالب نرم افزار وب و تلفن همراه با امکانات ویژه آماده بهره برداریه. این سامانه با دریافت و پردازش تصاویر ماهواره‌ای از طریق فناوری سنجش از راه دور با روش‌های کاملاً بومی آشکارسازی پدیده‌ها رو میسر کرده. شناسایی و گزارش مناطق با احتمال بروز سیلاب، شناسایی مناطق در معرض آتش سوزی مراتع و جنگل‌ها، پهنه بندی مناطق محصور در سیلاب، برآورد خسارت سیلاب به زمین‌های کشاورزی و شناسایی نقاط آتش فعال کل کشور از جمله مزایای استفاده از این محصول فناورانه است.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های دستاورد رسیدیم. با امید به اینکه هر روز شاهد دستاوردهای بیشتر علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور عزیزمون باشیم، برنامه رو به پایان می‌بریم. سرفراز باشید و پایدار. روز بخیر. خدا نگهدار.
به روایت تاریخ، تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش‌ها به شکل‌های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد، استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این رو تصویب کرده بود، اما انگلیسی‌ها که سالها بحرین رو به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی‌ها بحرین رو یک کشور مستقل اعلام می‌کنند. فکر می‌کنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون می‌ده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده، پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده ایم.
جنابی است 99.2% به نفع جمهوری اسلامی و 0.8% بقیه سلایق بودن.
از دیده ها می گویند
آنها که
دیدند و شنیدند. آره دیگه، من برام که مشخص شد از بهمن‌ماه به اون طرف، که بهمن‌ماه که ایشون دیگه از صحنه انقلاب کناره گرفته و خارج شده.
42 سالگی.
سه شنبه 14 بهمن ساعت 12:40
از شبکه رادیویی ایران.
چهل و دو سالگی.
عشق با ارزشترین موهبتیه که عاقلان اون رو تفسیر می کنند عاشقان تکثیر.
شهره شهر را همچو اسیر میبری، دوش نخوف چشم من چ چشم تو بود و لشگری، هر نفس از تو در دلم شعل زبانه می کشد، جان من از خیال تو جرعه به جرعه می چشد. باز میان خواب خود سجده کنم نشستم، طعنه به آسمان زده حرمه هم شکستم، زلف عبادت مرا دست تو تا دستش به جان من کاسه آب میداد، کوزه جان من چرا بوی شراب میداد، بوسه به پای بود زدم کعبه دل تباه شد، پرده
لحظه هاتون سرشار از شادکامی باشه و الهی خنده هرگز از روی لبهاتون پاک نشه. دوستان، خندیدن رو جدی بگیرید. خنده از فعالیت‌های بدنی هوازی محسوب بشه. کارشناسان میگن اگر بخوایم این فعالیت رو با یه ورزش مثل دوچرخه سواری مقایسه بکنیم، به این نتیجه میرسیم که فعالیت خندیدن برابر با 15 بار فعالیت با دوچرخه ثابت. امیدواریم با خندیدن هم سلامت باشید، هم شاد، هم زیبا. از خندیدن با شما گفتیم و فوایدش روی جسم و روح ما آدم ها، اما یکی از چیزهای دیگری که روی سلامت ما آدم ها تأثیر فوق‌العاده زیادی داره و شاید باور کردنش مشکل باشه همین حرف زدنه. حرف زدن باعث بهبود وضع روحی و معنوی افراد میشه و اونها رو در برابر بیماری قرن یعنی افسردگی تقویت میکنه. اهمیت حرف زدن در یکی از شعارهای سازمان بهداشت جهانی هم دیده میشه، شعاری که میگه بیایید با هم حرف بزنیم. ساعت 11:53 است و اینجا رادیو ایران هستش. ممنونیم از همراهی شما. سامانه پیام کوتاه ما 30900.
همیشه یکی هست بفهمه چی میگی، غماتو ببینه. همیشه یکی هست کنار غروب غریبیت بشینه. همیشه یکی هست که از کول بارت بگیره غبارو، چشاتو بگیره، نظاره ببینی بعد روزگارو. همیشه یکی با تو تا چشم معصوم حواسش بهت است، یکی مثل آینه مثل سایه آروم حواسش بهت است. همیشه یه جایی که با تو بریدن، که دستاتو بستن، یه جایی که دردا با دیوار و زنجیر سر رات نشستم، همیشه یه جایی که هیچ حرف و راهی جز افسوس نداری، یه جایی که هیچی نه عشق و نه شعر و دیگه دوست نداری. یکی با یه قلب هراسون و لرزون حواسش بذاز، یکی مثل ابرا پریشون و گریون حواسش بذاز، همیشه یکی با دوتا چشم معصوم حواسش بذاز، یکی مثل آینه مثل سایه هارون حواسش بذاز.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 14 بهمن ماه، دلاوری از خطه شهر کرد، شهید علی بابا بهرامی قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانی تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم، طبق روال همیشگی برنامه به افق آفتاب، برنامه امروزمون رو هم با دعای سفارش شده استاد مرحوم آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخشش از هر چه غیر خودت بی نیاز ساز. الهی به امید تو، به امید تو، به امید تو، به امید تو. بخشنده همیشگی، شنوای دعاهای آشکار و نجواهای پنهان، با نام و یاد تو آغاز میکنی.